ساعت 6 بعد از ظهر وقت ایران شرمنده رادیو فردا هستید. نشریه پولیتیکو اعلام کرده ایران در حال مذاکره با چین و روسیه در زمینه خرید سوخت برای ساخت هزاران موشک است. خبرگزاری رویترز میگوید هواپیماهای ایرانی به جای کمک به زلزله زدگان تجهیزات نظامی به سوریه بردند. و شورای صنفی دانشجویان اعلام کرده 435 دانشجو پس از اعتراضات تعلیق و اخراج شدند. سلام و وقت بخیر، مهدی طاهباز هستم همراه شما در 15 دقیقه پیش رو. نشریه آمریکایی پولیتیکو در گزارشی از قول دیپلمات‌های مطلع که نامشان فاش نشده می‌نویسد که چین و روسیه در حال مذاکره محرمانه با مقام‌های ایران برای تحویل مواد ویژه سوخت موشک‌های بالستیک هستند. در این گزارش که روز چهارشنبه منتشر شد به نقل از این دیپلمات‌ها آمده است که موضوع این مذاکرات عرضه یک ترکیب شیمیایی مهم به ایران است که برای پیشران‌هایی با سوخت جامد استفاده می‌شود. موشک هایی که در آنها از سوخت جامد استفاده می شود سرعت بیشتر و وزن کمتری دارند. بنابر گزارش پولیتیکو میزان سوخت جامد مورد مذاکره مشخص نیست، اما دیپلمات ها گفتند این مذاکره پیرامون سوخت برای ساخت هزاران موشک از جمله موشک ذوالفقار است که برد 700 کیلومتری دارد. دیپلمات ها و تحلیلگرانی که با پولیتیکو صحبت کرده اند این گمانه را مطرح می کنند که تهران در پی ساخت این موشک ها و فروش آن به روسیه برای استفاده در جنگ در اوکراین است. تهران هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه در یک گزارش اختصاصی نوشت که هواپیماهای ایرانی در هفته‌های اخیر و در پوشش کمک به زلزله زدگان تجهیزات نظامی به سوریه منتقل کردند. این خبرگزاری میگوید منابعی در اسرائیل، دستگاه‌های امنیتی غربی، نظامیان فراری سوریه و همچنین منبعی نزدیک به حکومت ایران این موضوع را تایید کردند. دفتر ماموریت ایران در سازمان ملل میگوید این موضوع صحت ندارد. رویترز می‌نویسد دلیل بمباران‌های اخیر فرودگاه دمشق که به اسرائیل نسبت داده می شود و همچنین سایر تحرکات نظامی در سوریه جلوگیری از این تقویت نظامی بوده است. بنابراین گزارش تجهیزات ارسال شده از سوی ایران شامل دستگاه های ارتباطی پیشرفته، باتری رادار و همچنین قطعات یدکی برای بروز کردن سامانه دفاعی هوایی سوریه می شوند که ایران آنها را در اختیار دمشق قرار داده است. اما سری بزنیم به ایران. شوراهای صنفی دانشجویان کشور در اطلاعیه‌ای از تعلیق و اخراج 435 دانشجو در پی اعتراضات اخیر در سراسر کشور خبر داده. در این اطلاعیه روندهایی که منجر به اخراج یا تعلیق صدها دانشجو شده غیرقانونی، فرمایشی و امنیتی توصیف شده است. جنبش دانشجوی ایران سال گذشته همزمان با آغاز اعتراضهای زن زندگی آزادی و در پی کشته شدن مهسا امینی در شهریور ماه در سراسر کشور بار دیگر جانی تازه گرفت. بر اساس گزارش نهادهای مدافع حقوق بشر صدها دانشجو در هفت ماه گذشته بازداشت شدند. در ادامه اقدامات برای احیای روابط دیپلماتیک ایران و عربستان سعودی، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران از سفر یک هیئت فنی به ریاض در زمینه آماده سازی سفارت برای بازگشایی آن خبر داد. به گفته ناصر کنعانی این هیئت روز چهارشنبه وارد عربستان سعودی شده است. به گزارش رسانه‌های نزدیک به حکومت در تهران، برخی از اعضای این هیئت به جده رفتند تا کنسولگری ایران در آن شهر را برای بازگشایی آماده کنند. بیشتر نیز خبرهایی حاکی از سفر هیئتی از عربستان سعودی به ایران مطرح بود تا مقدمات بازگشایی دفاتر دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران و مشهد را پیگیری کند. ریاض در پی حمله به دفاتر دیپلماتیک خود بیش از 7 سال پیش روابط با تهران را قطع کرد. ماه گذشته و در نهایت با میانجیگری چین، ایران و عربستان از تصمیم خود برای احیای روابط دیپلماتیک خبر دادند. و لوید آستین وزیر دفاع آمریکا میگوید تا زمان پیدا شدن منبع درز اطلاعات محرمانه پنتاگون از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد. گفته می شود پس از انتشار اسناد دولت آمریکا توسط ویکی‌لیکس که یک دهه پیش رخ داد، درز این اطلاعات تازه می تواند دومین رخداد بزرگ در این زمینه باشد. اما روسیه که پس از تحریم‌های غرب برای نگهداری ناوگان هواییش با مشکلات بی‌سابقه‌ای روبرو شده، خواستار کمک از طرف ایران است. طی سفر رئیس سازمان هواپیمایی ایران به روسیه، دو کشور درباره ساخت و تعمیر هواپیما و افزایش پروازهای مستقیم تفاهم‌نامه‌ای جدید امضا کردند. بیشتر در این رابطه بشنویم از آنا رایسکایا.
شرکت ایرفلوت تایید کرد یک ایرباس را برای تعمیر به ایران فرستاده. گزارش ها هاکیست موتور فرانسوی سوپرجت نیز برای مهندسی معکوس به تهران ارسال شده. طی سفر رئیس سازمان هواپیمایی کشوری به مسکو، ایران و روسیه تفاهم نامه جدید درباره تعمیر و تأمین قطعات هواپیما و افزایش پروازهای مستقیم بین دو کشور امضا کردند. محمد محمدی بخش در این سفر ادعا کرد به سطحی از تخصص در تعمیرات هواپیما رسیده ایم که نه تنها هواپیماهای روسیه بلکه قطعات ایرباس و بوئینگ بعضی از کشورهای منطقه را در ایران تعمیر میکنیم. او تشریح کرد تمام تاییدیهای ایران در حوزه هوایی از جمله استاندارد، تعمیر و نگهداری، طراحی و ساخت و آموزش مورد تایید سازمان هواپیمایی روسیه قرار گرفت. به نحوی که به گفته ای وی می توانیم همه محصولاتمون را در حوزه تعمیر و تأمین قطعات به صورت مشترک استفاده کنیم. آندری پاتراکوف، کارشناس صنعت هوانوردی، نسبت به همکاری روسیه و ایران در این حوزه خوشبین نیست.
اکثر هواپیماها در ایران کهنه هستند و 40 سال پیش بوئینگ و ایرباس انقدر از قطعات الکترونیکی استفاده نمی کردند. از دید من دو راه پیش پای روسیه و ایران است. یا ایران به روسیه مسیرهای دور زدن تحریم‌ها و قاچاق قطعات را یاد می‌دهد، یا اینکه روسیه واقعاً از توانمندی‌های ایران در مهندسی معکوس اطمینان حاصل کرده. نهادهای نظارتی در روسیه اجازه دادند در تعمیر ناوگان هوایی روسیه هم از قطعات غیر اصل استفاده شود و هم از قطعاتی که از هواپیماهای موجود برداشته شده. البته در این شرایط کسی نمیتواند ایمنی پرواز را تضمین کند. هیچ کس نمیداند چه آینده‌ای در انتظار ما است.
رستم قاسمی، وزیر پیشین راه و شهرسازی ایران، در شهریور ماه گذشته بدون شرح جزئیات گفته بود 9 هواپیمای روسی در ایران تعمیر می شود. اما برای نخستین بار سه‌شنبه ایرفلوت مهمترین خطوط هوایی روسیه رسماً اعلام کرد. 1 فروند ایرباس پنجشنبه گذشته، همان روزی که رئیس هواپیمایی کشوری ایران به مسکو سفر کرده بود، راهی تهران شد تا توسط متخصصان ماهانیر تعمیر شود. سه‌شنبه کانال تلگرامی اویاترشینا از مهمترین منابع خبرهای اختصاصی نوگان هوایی روسیه گزارش داد موتور هواپیمای سوپرجت 100 که در فرانسه تولید می شود برای مهندسی معکوس به تهران ارسال شده، با این امید که ایران بتواند به پشتیبانی این هواپیما نیز کمک کند. والری لینیف، کارشناس صنعت هوایی، ماجرای سوپرجت 100 را نماد تحول بی‌سابقه در روابط روسیه و ایران می داند.
زمانی که در اوائل سال 2000 ساخت این هواپیما برنامه ریزی می شد، ایران که به ایرباس و بوئینگ دسترسی نداشت، به عنوان مهمترین مشتری سوپرجت 100 مد نظر روسیه بود. اما سوانح مرتبط با این هواپیما همراه با تحریم‌های آمریکا علیه ایران مانع تحقق این خواسته شد، تا اینکه می‌بینیم ورق به کلی برگشت و امروز روسیه تحت تحریم امید دارد ایران برای نگهداری این هواپیما در داخل روسیه به مسکو کمک کند. پس از اینکه دولت میلیاردها روبل برای ساخت هواپیمای مسافربری بومی هزینه کرده، در سراسر روسیه تولید کننده ای پیدا نشده که بتواند قطعات این هواپیما را تامین کند.
از آغاز تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین در 14 ماه پیش، غرب با تحریم گسترده علیه روسیه از جمله صادرات کالا و فناوری صنایع هوافضا، اجاره دادن و بیمه کردن هواپیماها، فروش قطعات یدکی و هر گونه کمک به تعمیرات نوگان هوایی روسیه را محدود کرده. در نتیجه خطوط هوایی روسیه ناچار شدند برخی هواپیماها را زمینگیر و از قطعات آن به عنوان یدکی برای تعمیر سایر هواپیماها استفاده کنند. از بهار گذشته روسیه در تلاش بوده از تجارب ایران در صنعت هوانوردی بهره مند شود. غرب ستیزی روسیه و حمایت صریح مقامات جمهوری اسلامی از جنگ روسیه علیه اوکراین باعث نزدیکی کم سابقه و افزایش همکاری های همه جانبه دو کشور شده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
جیک سولیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز سه‌شنبه تلفنی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی درباره ایران و گام‌هایی با هدف پایان دادن به جنگ در یمن گفتگو کرد. پیشتر در خبرها هم اشاره کردم که امروز چهارشنبه یک هیئت ایرانی به منظور انجام مقدمات بازگشایی سفارت و کنسولگری تهران در عربستان سعودی وارد این کشور شد. گفتگویی داشتم پیشتر با علی صدرزاده تحلیلگر امور خاورمیانه و از او در مورد موضع ایالات متحده در قبال از سرگیری روابط ایران و عربستان پرسیدم.
در حقیقت مثل که آمریکا در یک روندی که بعضی ها میگن تاریخی بوده در خاورمیانه عقب بوده و به علت اینکه چین واقعا با این رابطه‌ای که بین ایران و عربستان سعودی ایجاد کرد داره جای پای خودش رو در خاورمیانه سفت میکنه و این تلفنی که آقای جک سالیوان دیشب با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی کرده در حقیقت سعی آمریکا برای ورود به این روندی است که ظاهرا آمریکا کنار گذاشته شده بوده، با اینکه آمریکایی‌ها ادعا کردن که ما از میانجیگری چین در بین ایران و عربستان مطلع بودیم، ولی با صحبت‌هایی که آقای جک سالیوان کرده و نحوه صحبتی کرده معلوم میشه که میخوان وارد این روند بشن و از این روند بیرون نرن. اولا گفته که نماینده آقای بایدن برای امور یمن آقای لیندرکینگ به زودی به ریاض و به یمن خواهد رفت و وارد این فعالیت‌های ایران و عربستان سعودی برای پایان جنگ یمن خواهد شد. در این حال بن سلمان هم قول داده که آمریکا با تمام نیرو جلوی برنامه‌های اتمی ایران رو می‌گیره. پاسخ بن سلمان هم پاسخ‌های عمومی و عادی هست، ولی ظاهراً سعودی‌ها هم نمی‌خواهند 100% آمریکایی‌ها رو از روند این قدمی که برداشتن که بعضی همونطور گفتم میگن قدم تاریخی است که در این نزدیکی حاضر شدن وساطت چین رو بپذیرند، نمیخواهند آمریکایی‌ها رو کنار بگذارن و با این تلفن و یا با این صحبت تلفنی نشون داده میشه که آمریکا میخوان سعی بکنن که حضور دیپلماتیکشون رو در خاورمیانه به نمایش بگذارن.
و این تماس مقام آمریکایی با ولیعهد عربستان سعودی در آستانه سفر هیئت ایرانی به عربستان انجام شده. امروز چهارشنبه یک هیئت ایرانی گفته شده که وارد ریاض شدند تا مقدمات بازگشایی سفارت و کنسولگری جمهوری اسلامی در عربستان رو فراهم کنند. اما چه مسیری پیش رو هستش تا روابط دیپلماتیک تهران و ریاض به شکل واقعی از سر گرفته بشه و چالش‌ها از پیش رو برداشته بشن؟
من فکر میکنم که مهمترین محکی که برای پیروزی این روند بین ایران و عربستان سعودی وجود داره مسئله یمنه، چون یمن تبدیل به یک مشکلی شده برای عربستان سعودی، مشکل لاینحلی شده و به هر قیمتی شده میخواد از این جنگ یمن بیرون بیاد، چون این جنگ یمن مانعی شده بر سر راه برنامه های بلند پروازانه بن سلمان برای عربستان سعودی. و همونطور که میدونید این مرز طولانی که بین یمن و عربستان سعودی هست و از پشت‌های این مرز حملات موشکی امکان داره در آینده صورت بگیره علیه عربستان سعودی مثل گذشته، اینه که عربستان سعودی میخواد یک آرامشی در یمن باشه تا بتونه به برنامه‌های خودش در درون عربستان سعودی ادامه بده، چون جنگ تشخیص داده که راه حلی نیست که به این صلح مناقشه پایان بده. اگر ایران اونجوری که ادعا میکنه که بر حوثی‌ها تسلط داره و بر همه حوثی‌ها تسلط داره، باید تمام نیروشو بگذاره و به عربستان سعودی ثابت بکنه که میتواند این حوثی‌ها رو قانع بکنه که از حملات به عربستان سعودی دست بردارن و به یک صلح پایدار تن بدن، و این رو آینده ثابت خواهد کرد. چون به هر حال ما نمیدونیم که آیا همه نیروهایی که در درون حوثی ها هستند هم همین جور مایل به پایان دادن به این جنگ هستند یا نه، و یا یک گروه های به اصطلاح آتش به اختیاری وجود داره، و همینطور در ایران هم نمیدونیم روند به کجا میره. ولی مسئله یمن مهمترین مسئله هست و در صحبتی هم که جک سالیوان و بن سلمان دیشب انجام دادن، مسئله یمن قسمت اعظم صحبت هاشون بوده، چون همونطور که میدونید پایان جنگ یمن هم از مسائلی بوده که مورد علاقه جو بایدن بوده، هم در زمانی که مبارزه انتخاباتی میکرده و پس از انتخاب هم سعی کرد صلح رو در یمن به وجود بیاره ولی موفق نشد، و این در حقیقت شکستی بود برای آمریکا که چین آمده و با این میانجیگری که بین ایران و عربستان سعودی کرده در حقیقت داره آغاز پایان جنگ یمن رو رقم میزنه.
علی صدرزاده توضیح میداد در رابطه با چالش‌های اثرگیری روابط ایران و عربستان. به پایان این بخش رسیدیم. بسیار سپاسگزار از همراهیتون.